آخرین بازنگری و بروزرسانی شو تو سایت اینافارما میزنیم.
درود بر شما. و آیا این مسئولیت هم تعریف شده برای سفارتخونه هامون در کشورهای مختلف که اونها طبیعتاً یه بانک اطلاعاتی بعد داشته باشن به عنوان همونطور که خاصه دولت، خاصه نظام هست، اینه که صرفاً اونجا اتفاقاً قراره که برای چه برای کارهای فرهنگی، چه برای کارهای اقتصادی ما رایزنی هایی بکنن که آیا در واقع مخاطبین سرمایه‌گذار ما بانک اطلاعاتی که دارن اونها هم از هر کشورشون تو کشوری که هست، حالا تو کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی که اشاره کردین، سرمایه‌گذاران شرکت‌های اونایی که مرتبط هستن رو در واقع دعوت کنن؟
ما خب تقریبا از پارسال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه خیلی فعال هستن الحمدلله.
پس خوب پایکار اومدن. خب خیلی خوب.
بله، اصلا رایزنهای اقتصادی تو سفارت‌های مختلف درگیر هستن و الحمدلله فعالیت‌های خیلی خوبی تو سطح سفارتخونه‌هامون در حال انجام هستش که نوید روزای خیلی خوبی رو میده انشاءالله.
هم خیلی خوبه و میشه امیدوار که توی نمایشگاه بشه غیر از علاوه جذب سرمایه‌گذار خارجی هم که ان شاءالله به اون سمتی بره که حالا چه در برای حالا چه نوسازی بهسازی که به قول شما نیازمند حمایت‌های داخلیه که فرمودید مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های مالیاتی، تسهیلاتی که بخوام بدن با بلند مدت با تنفس‌های مناسب برای اینکه این صنایع هدفمند که بدونیم این قراره که صرف نوسازی صنایع و به روز رسانی خطوط تولیدمون قرار بگیره، نه اینکه بخواد این منافع بعضا مثل جایی که به انحراف میرفتن صرف امور دیگه بشه. اما دو طرف میتونه جذب سرمایه‌گذار خارجی بیاد برای ایجاد خطوط تولید جدید یا سرمایه‌گذاران داخلی به اون سمتی بره که ما رو حتی فکر کنم این نمایشگاه خیلی میتونه کمک بکنه و شما میتونید توضیح بدین رو بحث بی‌نیاز کردن ما از واردات برخی از کالاها در کنار توسعه صادراتی که داریم.
قطعا همینطوره. ببینید ما اهدافمون توی بازسازی و نوسازی دو گروهه، یکی این که خطوط تولیدی که مستهلک هستن و وزارت بهداشت دقیقا به اسم کارخونه و به اسم خطوط و همه چیز اطلاعاتش مستند هست، یه قسمت تمرکز بر تولید داروهای اورفن هست یا داروهایی که نیاز بیماران هست یا داروهایی که بیشترین ارزبدی رو تو واردات داره، اینا همه گروه بندی همه اینها کاملا مشخص هستش. سرمایه گذار خارجی هم با وقتی که میاد سرمایه گذاری میکنه به سودش نگاه میکنه، به بحث قیمت تموم شدهش نگاه میکنه، به بحث اینی که اون برای اون زمان بندی که بهش میدیم و میخواد بالاخره اون ایمنی سرمایه و سوداوریش مشخص بشه. خب در کنار این ما انشاءالله امیدواریم که بحث تحریم ها هم رفع بشه که بدونیم برای نقل و انتقال ارز خب بخصوص برای شرکت های خارجی که میخوان سرمایه گذاری کنن این بحث تحریم ها خیلی مهمه که انشاءالله امیدواریم با تلاش دولت محترم برداشته بشه که سیستم اقتصادی بتونه روان‌تر
فعالیت کنه. و شما حالا آمار دقیق، حالا شاید نه من از شما ندونید، شرکت های بزرگ دارویی که توی بورس هم هستن، یعنی اطلاعاتشون هم شفاف در دسترسه و خوشبختانه هم شرکت‌های سوداوری هم هستن. یعنی همینجا میشه دعوت هم کرد خود طبیعتاً افراد سرمایه‌گذارانی بخوان آگاهانه بخوان با این سند ورود بکنن، میتونن ببینن سرای متعددی که حالا با ده که حالا شروع میشه صنایع مختلف دارویی سوداور هم هست، میتونه یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری هم به هر حال باشه. برای امیدواریم که این نمایشگاه برای نشان دادن توان تولید و توان صادراتی کشور عزیزمون مخصوصا نقاط جهان حرفای زیادی برای گفتن قطعا داره و امیدوارم با کار خوبی که انجام شده موفقیت‌های بزرگی هم برای کشور ما هم داشته باشه و اون دغدغه داخلی شما رو با حمایت دولت و مجلس انشاءالله برطرف کنه. اگر نکته پایانی داری در خدمت شما هستیم در حد کمتر یه دقیقه، اگر نه با شما خداحافظی می‌کنیم با کارشناسان دیگه گفتگو داشته باشیم.
من تشکر می‌کنم از صحبت‌هاتون در خدمتتون.
سلامت باشید، متشکرم، شبتون بخیر. اینجا برنامه مخاطب خاص رادیو سلامت، کاری از گروه خانواده رادیو سلامته که هر شب شبها از ساعت 8 تا 9 شب به صورت زنده و مستقیم پخش میشه و تکرارش هم پنجشنبه شبها همین ساعت 8 تا 9 شب. در موضوع این هفته، موضوعی که انتخاب کردیم به بهانه برگزاری 8 نمایشگاه بین‌المللی دارو برای مخاطبین عزیز شنوندگانی که در این حوزه مرتبطن و علاقه‌مند هستن، 5 تا 7 مهر ماه این 4-5 روز آینده در مصلای تهران برگزار میشه که حدود 709 شرکت، تقریبا 60% داخلی و 40% خارجی، شرکت خارجی از 33 کشور شرکت کردن. ما به بهانه برگزاری این نمایشگاه که میتونه توانمندی های صنعت دارویی ما رو که برای حرفای برای گفتن داریم رو نشون میده، کار خوبی برای بازاریابی انجام شده، دعوت از مخاطبین، میخوایم بررسی بکنیم فرصت های زنجیره تامین ایمن دارو از سرمایه‌گذاری در بحث تامینش تا کل این زنجیره بحث تولید و سرمایه‌گذاری ها به اهداف برگزاری این همایشگاه و کارگاه هایی که در داخل برگزار میشه، برنامه متعددی که دارن و دستاورد هایی که مد نظره گفتگو داریم. پس همراه ما باشید با گفتگوهای کارشناسی بعدی تا ساعت 9 شب. خب در دومین گفتگوی کارشناسی در خدمت جناب دکتر کبریایی زاده هستیم، استاد محترم فارماکولوژی و رئیس محترم مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دانشگاه، مدیریت دارو در دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، شب شما بخیر، ممنون از همراهی شما با این برنامه. آقای دکتر، در راستای این نمایشگاهی که داره برگزار میشه، اهداف برگزاری نمایشگاه و دستاوردهایی که میتونه برای صنعت دارو، چه برای بازار داخل، چه برای با نگاه مسئولین و اون انتظاراتی که هست و چه برای بازار داخلی، از شما بشنویم چه اتفاق بزرگی انشاءالله در حال رقم خوردنه.
نمایشگاه دارو تقریبا از حدود سال 92 به طور مستمر داره برگزار میشه. البته قبل از اون هم ما در واقع نمایشگاه ایران مد رو داشتیم که یک نمایشگاه مشترک بین مجموعه صنایع پزشکی و دارویی بود، ولی به دلیل اینکه صنعت دارو هم وسعت خوب بیشتری رو شامل میشد و هم شرکت ها اصرار داشتن که با توجه به مخاطبینشون یک رخداد مستقلی صورت بگیره، به علاوه اینکه در نمایشگاه جهانی دارو که تحت عنوان CPHI ازش نامیده میشه، متاسفانه دولت‌های غربی و آمریکا ایران رو تحریم کردن و اجازه شرکت رو به شرکت‌های ایرانی ندادن، ما سال 92 تصمیم گرفتیم در سندیکای دارو که یک نمایشگاه مستقل رو به نام ایران فارما ایجاد بکنیم. در سال 92 که ایجاد شروع شد، ما کمتر از 300 تا شرکت به عنوان شرکت کننده داخلی و خارجی داشتیم. ما در اندک زمانی شرکت‌های خارجی متوجه اهمیت صنعت داروسازی ایران خوب بیشتر شدن و تقریبا از دوره پنجم به بعد همواره ما بیش از 600 شرکت ایرانی خارجی رو در نمایشگاه دارو داشتیم. مهمترین هدفی که در نمایشگاه دارو همیشه دنبال شده این بوده که ما بتونیم توان صنعت داروسازی خودمون رو هم به کشورهای مخاطب خودمون که عمدتاً کشورهای همجوار هستن و در واقع منا کانتری یا منطقه منا هستن، به اونها معرفی بکنیم و هم این که شرکت‌های تأمین کننده مواد با در واقع قابلیت‌های صنعت داروسازی ایران آشنا بشن. یک رخداد ویژه‌ای رو ما از همون ابتدا در نمایشگاه ایران فارما تعریف کردیم تحت عنوان ایجاد فرصت‌های آموزشی و تقریبا به موازات نمایشگاه ایران فارما این در واقع جزء افتخاراتی بود که در نمایشگاه داروی ایران به کار گرفته شد. ما بیش از 50 دوره آموزشی رو هر دوره برای دانشجویان داروسازی و همینطور حسب مورد برای دانشجویان پزشکی کالا عرض خواهم کرد که پزشکی و دیگر رشته ها در اینجا چه نقشی رو خواهند داشت برگزار میکنیم. از دوره‌های آموزشی در واقع ارتقای کیفیت دارو گرفته تا دوره‌های آموزشی مربوط به فرمولاسیون و تولید مولکول‌های نوین دارویی تا معرفی تکنولوژی‌های نوین و دستگاه‌ها، اینها عمدتاً به صورت دوره‌های آموزشی در جوار نمایشگاه برگزار میشه. هر دوره ما یک دوره آموزشی ویژه‌ای داریم که مخاطبش دانشجویان و متخصصین داروسازی و پزشکی هستند که این دوره به طور مشخص ما یک دوره آموزشی 3 روزه داریم در ارتباط با پرسیژن مدیسین یا در واقع پزشکی هدایت شده یا هدفمند که در اصطلاح این روزها بیشتر پرسونالایز مدیسین گفته میشه یا در واقع پزشکی شخصی شده. خب این یکی از هیتهای نوینی است که در حوزه علوم پزشکی مطرح هستش، به این عنوان که هر یک از افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن اختصاصات بیولوژیک و متابولیک مخصوص به خودشون رو دارن و به خصوص در دارو درمانی برخی از بیماری ها که ما هم تنوعات بیولوژیک رو در پاتولوژی بیماری ها داریم و همینطور عوامل اتیولوژیک در واقع درونی و بیرونی متعدد در بروز بیماری دخالت دارن، مثل بیماری های مثل سرطان و بیماری های خدمت شما عرض بکنم که سیستم متابولیک بدن به شدت درگیر میشن، در افراد مختلف پاسخدهی به داروها کاملا با هم دیگه متفاوته. درصدی از جامعه ممکنه به یک داروی جواب ندن، درصدی ممکنه که پاسخهای شدید بدن و بخشی از جامعه ممکنه پاسخهای کمتری و ضعیفتری رو داشته باشن که اینها رو ما در واقع در شاخه پرسونالایز مدیسین و یا فارماکوژنتیک اونها رو بررسی میکنیم و طبقه بندی میکنیم. دوره آموزشی پرسیژن مدیسین که در واقع از جمله بحث‌های روز دنیا هستش، از جمله دوره‌هایی است که ما در این نمایشگاه ایران فارما داریم. یک فرصت بسیار خوبی است که کشورهای دنیا صنعت داروسازی ایران رو باور کردن. امروز ما می‌بینیم که کشورهای چین و هند که خودشون حرف زیادی برای صنعت داروسازی در دنیا دارن، بسیار بسیار مشتاقن که در نمایشگاه ایران فارما شرکت بکنن. کشورهای همجوار مثل ترکیه و دیگران به شدت علاقه‌مندن و همواره در این دوره‌ها شرکت یا در واقع نمایشگاه شرکت میکنن. یک اتفاق خاصی که از دو سه سال قبل رقم خورد اقبالی بود که سفرای کشورهای خارجی به حضور در نمایشگاه و نشست با شرکت‌های دارویی از خودشون نشون دادن. ما سال گذشته حدود 20 تا سفیر رو در یک نشست مشترکی با شرکت‌های دارویی داشتیم و امسال هم باز تقریبا تا اونجایی که من الان حضور ذهن دارم بیش از 28 کشور سفراشون اعلام آمادگی کردن که در اون نشست شرکت بکنن. مجموعه این اتفاقات به ما یه پیام خوبی رو میده و اون این بوده که اون چه که در مورد صنعتی به نام صنعت داروسازی عمل کردیم، چه در بخش آموزش که خب باید یاد بکنیم از بزرگانی که پایه های این سیستم آموزشی رو گذاشتن مثل مرحوم استاد دکتر شفیعی رئیس دانشکده داروسازی که خب به رحمت خدا رفتن و از تأثیرگذاران در واقع ایجاد ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و صنعتی در کشور بودن و همینطور صاحب منصبانی که در صنعت داروسازی زیر ساختار رو فراهم کردن. مجموعه اینها امروز ظهور و بروزش رو ما در این میبینیم که قابلیت تولید هر گونه دارویی که در دنیا به تولید میرسه، خوشبختانه هم از نظر تولید مواد اولیه اونها، هم از نظر فرمولاسیون و هم از نظر انجام مطالعات بالینی و اثبات اثر بخشی اونها وجود داره. صنعت داروسازی ما خوشبختانه به یک بلوغ خوبی رسیده و واقعا نیازمند توجه ویژه از طرف نظام در واقع روابط خارجی کشور به خصوص هست برای توسعه صادرات. خب ما میبینیم که ما در حوزه بایوتکنولوژی بسته بزرگی از داروهای بایوتکنولوژی رو داریم تولید میکنیم. در حوزه خدمت شما عرض بکنم که داروهای شیمیایی نوین که برای درمان سرطان های اختصاصی به نوعی پرسونالایز مدیسین استفاده میشن، به خصوص گروه داروهای نوین، همه اینها در ایران داره به تولید میرسه و ما کمتر دارویی رو در دنیا واقعا داریم که امکان تولید اونها در ایران فراهم نباشه. به هر حال باید شکرگزار این داشته هامون باشیم و انشالله سعی بکنیم که اینها رو به خوبی حفظ بکنیم، به خوبی ارتقا بدیم و برای نسل‌های بعد اون رو حفظ بکنیم.
درود بر شما. در گفتگوی قبلی آقای دکتر عبدزاده اشاره می‌داشتن که اهداف اصلیمون هم جلب توجه و نگاه حمایتگرانه دولت و مجلس برای بخش از صنایعی که به خصوص با استهلاک تجهیزات و خود تولید مواجه هستن، رو بحث اینی که به هر حال مواد اولیه با نرخ عمدتاً با نرخی بالای، یعنی از تابلوی دوم اون عوامل قیمت تمام شده شون، اما از اون طرف کالای عرضه شده، یعنی داروها با عرض ترجیحی و در واقع قیمت گذاری دستوری، خب این طبیعتا میتونه به ضرر صنعت هم باشه. تو این زمینه انتظاراتی غیر از این فهمیدی تو بحث سفارتخونه ها برای موضوع در واقع بازاریابی و اون جلو توجه ها که میتونن کمک بکنن، حمایت هایی که از دولت مجلس میکنه برای این صنعت، برای ارتقای این صنعتی که گفته ایشون بیش از 50% ظرفیت تولید خالیه، یعنی میشه خیلی جا داره برای اینکه این صنعت رشد بکنه، چه برای تامین هر گونه نیاز داخلی که شما فرمودید، کمترین دارویی است که در دنیا تولید بشه و ما نتونیم تولید بکنیم، و همینی که تولید بکنیم با اهداف صادراتی.
حقیقتا همون چیزایی که من باید میگفتم و شما فرمودید.
خواهش کنید.
واقعا در طی سالهایی، حالا من نمیخوام در دولت خاصی اشاره بکنم، متاسفانه در سالهای اخیر ما متوجه در واقع مواجه هستیم با یک بیمهری هایی از طرف دولت و مجلس هر دو، که به خصوص برمیگرده به نظام قیمت گذاری دارو، یه مقداری غیر علمی و غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنن. خب امکان نداره که شرکتی رو شما مجبور بکنید که با عرض مثلا ارزان، حالا تا سال گذشته دارو با عرض 4200 باید تولید میشد و هزینه های جاری اون شرکت با نرخ جاری باشه، حالا عرض 40 تومن 30 تومن نمیدونم، حالا هر قیمتی در هر زمان خودش داشته، و این رو شما در قیمت تمام شده داروها نبینید. و متاسفانه خب ما شاهد بودیم از سالهای نزدیک به دولت قبل، پایانی دولت قبل، متاسفانه این مشکل شروع شد و این مسئله متاسفانه وجود داشت که با قیمت گذاری دارو در واقع به شکل درستی انجام نشد. بعد از اون متاسفانه باز مجلس سهه گذاشت بر ادامه این روند، و چالش اصلی که به نظر من باعث شده که اقتصاد شرکت‌های دارویی ما رو به سمت ناتوانی در بازسازی و نوسازی خودشون ببره، که خب خیلی هم کار سختی نیست برای وزیر محترم اقتصاد که اقتصاددان هم هستن، فقط کافیه 15 دقیقه وقت بگذارن ببینن هزینه، در واقع هزینه‌ای که صنعت طی 5 سال گذشته برای بازسازی و نوسازی خودش انجام داده، که این اطلاعات در بورس هم وجود داره، این عدد به کمتر از 20 میلیون دلار میرسه، و این نشون میده که صنعتی که ارزش اسست اون بیش از 1000 میلیارد دلار است، این چگونه داره خودشو نگهداری میکنه. من به صراحت عرض میکنم کاملا نوع برخورد دولت در 4-5 سال گذشته که در همین دولت محترم هم ادامه پیدا کرده، در واقع تضعیف سرمایه های ملی در صنعت دارسازی کشوره. راهکارش هم دقیقا اصلاح روش قیمت گذاری دارو در کشور هست، که صنعتی که مجبور بخشی از نیازهای خودش رو با عرض 50 تومن و 60 تومن تامین بکنه، از اینهای جاری خودش رو به نرخ روز پرداخت بکنه، شما نمیتونید با روش سرکوبگرانه قیمت انتظار داشته باشید این صنعت بتونه خودش رو نگه داره. مهمترین مخرب امروز برای صنعت داروسازی کشور سیاست
های
جاریه که از طرف دولت و مجلس
که شمندگان ازم بده که در جان قرار بگیر، منظور بحث گران کردن دارو نیست، بحث اینه که هدایت کردن اگه سوبسیدی میخواهیم بدید به انتهای خط به مصرف کننده بدید از طریق شرکت های بیمه ای، نه اینکه شمندگان تصور بکنن که الان داریم صحبت از این میکنیم داروها رو آزاد بکنیم و گران بکنیم.
نه، دارو باید نرخ خودش رو داشته باشه. دولت قانون اساسی تاکید کرده، تأکید شده دولت وظیفه‌شه که دارو و خدمات پزشکی رو ارزان به دست مردم برسونه، این جزء وظایف دولته.
یعنی باید سوبسید بدن، ولی این درستش باید به انتهای زنجیره به خود مصرف کننده بدن.
سوبسید رو از طریق بیمه باید به مصرف کننده بدن، نه اینکه صنعت رو مجبور کنن که آقا شما قیمتتو پایین نگه دار. خب نتیجه این باعث عدم توسعه است، نتیجه این باعث کاهش کیفیت،
کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذار طبیعتا.
بله، سرمایه‌گذار به سمتی میره که بالاخره درمایه
اش
برای سودآور باشه.
درود بر شما. بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهی شما. در ادامه با آقای دکتر واعظ مهدوی ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد در همین حوزه. ممنون از همراهی شما آقای دکتر. اگر نکته جمله پایانی اگه دارین نخواهم شما اصلا اگه نخواهم.
ممنونم از رادیو که واقعا این روزها به خوبی به این مسئله پرداخته.
درود بر شما، بسیار متشکرم.
آقای دکتر واعظ مهدوی که تجربه طولانی در سازمان مدیریت دارن قطعا این موارد رو اشاره خواهند کرد و تایید خواهند کرد.
درود باشه. بسیار متشکرم. شب شما بخیر.
شما ممنونم.
خب سلامت باشین. بلافاصله آقای دکتر واعظ مهدی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و با توجه به اینکه پشت خط هم بودید و دقایقی منتظر، اولا با صدای پر انرژی گرم و بسیار دوست داشتنی عرض سلام و احترام داریم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و پیشاپیش فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت امام حسن عسکری رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
خواهشاً و همچنین بعدش آغاز امامت امام ولی عهد حضرت ولی عهد ان شاء الله. تبریک میگم. آقای دکتر شما وارد بحث موضوع نمایشگاه سنت دارون می‌خوام بشیم. شما عنوان کارشناسی در سازمان برنامه بودین در بخش‌های مختلف الان بحث احراز اقتصاد سلامت، اون چیزی که الان اقتصاد سلامتمون تو حوزه دارو و این زنجیره تأمین دارو چالش هایی که داره و نگاه نیازمند توجه حالا بخش قانونگذاری برای ایناست که برای این خود این صنعت رو جذاب بکنه برای سرمایه گذاران، برای این که ما این ظرفیت بیش از 50% که خالیه برای تأمین تولید و تولید بیشتر تولید برای نیاز داخل و همچنین صادرات باید توجه داشته باشن رو بفرمایید.
بله ببینید، در واقع اگر ما به یه مقدار تاریخچه و گذشته این صنعت برگردیم،
بله،
خب ما در دهه اول پیروزی انقلاب صنعت دارویی رشد بسیار سریع و گسترده ای رو پیدا کرد. علت اون این بود که در شرایطی که واقعا دولت کمترین امکانات ارزی رو داشت، ارز دارو رو دارای اولویت قرار داده بود. یعنی سالهایی بود که ما 7 میلیارد دلار کلن درآمد داشت کشور، 3 میلیارد دلار برای جنگ و 3 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، بلافاصله 400 میلیون دلار ارز با نرخ ارزان در اختیار صنعت دارو قرار گرفته شد. به وسیله این سیاست در واقع خطوط تولید ما بسیار گسترش پیدا کرد و ما جلساتی رو اون موقع من یادم هست که فرض کنید که میگفتیم که این مقدار مثلا فرض کن مواد اولیه آنتی‌بیوتیک احتیاج داریم، خود وارد کنندگان شرکت های وارداتی هم عمدتا شرکت سهامی داروی کشور بود یا بعضا دارو پخش یا سایر شرکت ها، خودشون میگفتن آقا ما این مقدار ارز خودمون رو اختصاص میدیم که این خط تولید مثلا راه بیفته و به این ترتیب در واقع خب ما تونستیم تقریبا به سرعت به سطح 97% نیازهای داخل تولید داخل برسیم. در سالهای بعد خب ما میبینیم که صنعت مواد اولیه هم رشد میکنه در کشور و امروز واقعا ما در تولید مواد اولیه دارویی هم یه موفقیت های بزرگی رو به دست آوردیم. شاید اون موقع ها اغلب مواد اولیه ما وارد میشد ولی امروز 70% مواد اولیه مورد نیاز صنعت داره تولید میشه و اتصال این مواد اولیه به چرخه پتروشیمی و به چرخه مهندسی شیمی هم فی‌الواقع یه چرخه نسبتاً کاملی رو برای صنعت ما ایجاد کرده. منتها اشکالی که الان رخ داده اینه که این نهاده ها گران شده.
بله.
یعنی به اصطلاح اون موقع خب ما می‌دیدیم که حتی برای به اصطلاح مواد بسته‌بندی، برای جعبه، برای فویل، برای به اصطلاح مواد حتی جوهر چاپ به اصطلاح قوطی های دارو، ارز به اصطلاح دولتی اختصاص پیدا میکرد و البته دولت هم نظارت میکرد. جلسات مرتبی یاد کنیم از جناب آقای دکتر نیک نژاد که مرتب ستاد توزیع دارو رو داشتن و سهمیه بندی میشد، تمام استان ها به اصطلاح سعی میشد که از داروهای مورد نیازشون بهره مند باشن و کنترل هم میشد. 6 شرکت توزیع دارو داشتیم، حدود 50 60 تا کارخونه تولید کننده، 2 3 تا وارد کننده داشتیم که به اصطلاح اونهایی که واقعا در داخل تولید نمیشد وارد بکنن و عرض به حضورتون که بشه که دائما هم از داروهای وارداتی کم میشد و با توجه به رشد دانش و علم و دانشمندان داروسازی در خط تولید قرار می گرفت. متاسفانه ما شاهد این هستیم که در سالهای اخیر به سایه مقداری در دهه 80، اواخر دهه 80 و دهه 90 به رشد جهشی در وارد کنندگان دارو پیدا کردیم. یعنی شرکت های وارد کننده دارو بسیار گسترش پیدا کردن و اینها اعمال نفوذ میکنن و بعضا در سیاست ها بالاخره تداخل میکنن. و ما واقعا شاهد این بودیم که در سالهای بیش از 600 میلیون دلار 700 میلیون دلار ارز که واقعا کشور کم بود داره برای واردات داروهای تولید داخل مصرف میشده. و خب این کارخانه داخلی که با هزار زحمت در واقع میومده داروی رو تولید میکرده، تازه مثلا ارز بسته‌بندی یواش یواش آزاد شد، یعنی مواد بسته‌بندی رو مجبور بودن با قیمت آزاد تأمین بکنن، بعد رفته رفته مواد جانبی هم ارزشون آزاد شد، یعنی نشاسته و نمیدونم گلوکوز و ژلاتین و سایر مواد جانبی رو هم مجبور بودن صنعت از بازار آزاد تهیه بکنه. اینا همه فشار هزینه‌ای رو برای کارخانجات ایجاد میکرد و باعث افزایش قیمت تمام شده میشد. از این بر هم واردات مرتب میومد و با یه پروفرما با یه به اصطلاح چیز که عمدتاً هم واردات اون وقت عرض ارزان بهشون تعلق میگیره. خب این عملاً
سنت رو نابود میکنه و به کمک واردات.
بله،
یعنی حتی واردات داروهایی که مشابه داخلی دارن،
مشابه داخلی دارن،
با وجودی که قانون داریم حداقل بیش از دو دهه که واردات کالاها و هر اقلامی که مشابه داخلی دارد ممنوع، ولی فقط قانون می‌نویسیم که اجرا نشه.
این در بخش دارو اعمال نمی‌شد، یعنی ما خیلی وقتا اعتراض می‌کردیم، مثلا معاون رقت سازمان داروی وزارت بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو میگه با 10%. ما میگفتیم آقا 10% عددیه یا 10% مبلغه؟ بعد یهو می‌دیدیم که 10% عددی رو مثلا اینا دارن وارد می‌کنن، یهو میشه 50% ارزش، 60% ارزش تولید دارو، داروی تولیدی وارد میشد. یعنی یه بازار رقابت نابرابر وارداتی.
بله.
الان هم یه همچی وضعیتی کما بیش وجود داره. یعنی میبینیم ما که ارز تولید رو متاسفانه به اصطلاح دولت و مسئولین محترم اومدن آزاد کردن، یعنی به همین ارز نیمایی و بعد ارز آزاد در زن و اینها افزایش پیدا کرده، ولی واردات دارو باز داره ارز ترجیحی میگیره. و خب این یک تبعیض کاملا به اصطلاح نابهینه و ناجوانمردانه بر علیه تولید داخل هست.
اعمال نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری، این قدرت لابی.
بله، ببینید یه برداشت های نادرستی مثلا مطرح میشه. حالا مثلا استدلال آقایون چیه؟ اونا هم که نمیان بگن آقا ما طرفدار وارداتی، میگن آقا تولید ارزانتر تموم میشه در کشور، داروی وارداتی قیمتش گرونتره، برای اینکه قیمت داروی افزایش قیمت داروی وارداتی فشار به مصرف کننده وارد نکنه، ما میایم ارز واردات رو ارز مثلا 4200 تومانی میگیم، در حالی که ارز تولید رو ارز مثلا نیمایی یا ارز آزاد اختصاص میدیم. ظاهرش مثلا به نفع مصرف کننده است، اما باطنش مترادف نابود کردن صنعت دارو هستش. بعد اون وقت صنعتی که مثلا اگر 1,000,000 دلار قبلا مواد اولیه میخواست وارد کنه با 4200 تومان مثلا میشده 4,200,000,000 تومان، الان اون 1,000,000,000 دلار باید 5 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان، 40 میلیارد تومان براش به اصطلاح تامین نقدینگی بکنه.
طبیعیه
که بسیاری از صنایع الان خطوط تولیدشون رو متوقف کردن، نقدینگیشون رو نمیتونن تامین بکنن، باید برن تسهیلات و وام و اینا بگیرن. خود وام و تسهیلات 24% 25% به اصطلاح
تازه اگر بدن
میبره و هی افزایش قیمت ایجاد.
دوستان عزیز، ما فقط کمتر از نیم دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی فهمی که نکته
تکمیلی داریم. بله، به نظر من بالاخره همون جوری که سیاست های کشور، مقام معظم رهبری، همه مسئولین دلیل تأکید بر تولید داخل دارن، بایستی سمت و سوی سازمان غذا و دارو حمایت از تولید بشه. حمایت از تولید یعنی این که تولید دارو بیش از واردات به صرفه باشه. حمایت لفظی فایده نداره، چون بالاخره ما تو با بخش خصوصی سر کار داریم، بخش خصوصی رو سود کنه. باید تولید دارو سمتی
میره به سودآور بشه.
این آخرین کلام منه.
آدیو بسیار بسیار متشکرم از همراهی شما و امیدواریم که مسئولین به این دغدغه توجه بکنن، بوز در این حاشیه نمایشگاهی که وجود داره و درد دل تولیدکننده ها هم بشن. شبتون بخیر دکتر، متشکرم. سلامت باشید. همینجا هم از یکایک شنوندگان عزیز متشکریم. شب بخیر میگیم و امیدواریم که این نمایشگاه، این رویدادی که در پیش هست 5 تا 7 مهر ماه در مصلی تهران با حضور بیش از 700 شرکت داخلی و خارجی، اتفاقات بزرگی رو برای این صنعت نوید بدن، هم برای بحث افزایش تولید، مشکلات تولید و بحث صادرات و ارزآوری و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام. شب بخیر، خدا نگهدار.